السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ونبي الرحمن والقاسم محمد وعلى آله. عزیز و برادران مکرم و تشکر میکنم از دوستانی که دعوت فرمودند که در این جلسه به یاد مبارک میلاد امام علی بن ابی طالب و خدمت شما محضر ایشون از اعلامی بکنیم. البته جلسه میدانم که مناسبه با سخنرانی یا تدریس و کلاس نداره و جشن میلاد امام شاید با تنوع بیشتری خود سپری بشه سعی میکنم در فرصت کوتاه و کوتاهتر از حتی اونچه که از من خواستن احتمالا عرایضی رو چند نکته تقدیم کنم این مناسبت و رفع تسلیم. و مجددا هم تشکر میکنم از دعوت دوستان و هم تبریک عرض میکنم سیزده رجب رو خصوص به مردم خطه شمان و با تر این سال که وجود این همه امامزاده و فرزندان علوی در گیلان و در مازندران اتفاقی نیست. ممکنه بعضی رو صرفا مستند کنند به وضعیت جغرافیایی منطقه دور بودنش از دسترس حکام بنی عباس و بنی امیه که در تقریب فرزندان علی بودن. ممکن این دوره باشن و فقط این نیست، چون مناطق دوردستتر از گیلان هم با حکومت مرکزی بوده، مناطقی که مبارزه و نبرد با ارتش بنی عباس و بنی امیه در اونجا راحت تر باشه نسبت به منطقه گیلان وجود داشته. بنابراین اصلا اتفاقی نیست وجود این همه امامزاده و فرزندان علی و آل علی در این منطقه در واقع در تعقیب و گریز و در یک نبرد نابرابر و مستدام و حاکمیت بنی امیه و بنی عباس به این مناطق پناه می‌بردند. علت اصلی رو باید در مردم گیلان و در فرهنگ این منطقه جز مردمی در این فکر بودند که فضا و مناسب برای حضور اجلال اهل بیت پیامبر و فرزندان علی و همه انقلابیون علوی می‌کردند. در برابر بنی امیه و بنی عباس که به نام اسلام در صدد اراده تفسیرهای غلط و منحط از اسلام بودن و باب تفسیر درد در دین رو عمدن و آگاهانه با اهداف سیاسی خاص کردن، از یک طرف به ایده ها و مکاتب مادی و غیر الهی شرق و غرب امکان و اجازه ترجمه و نشر و گسترش می‌دادند در کشورهای اسلامی تحت عنوان ارتباط فرهنگی با سایر ادیان و مذاهب، و در همون حال اهل بیت پیغمبر رو و آل علی رو سرکوب می‌کردند و اجازه جلسات ساده تفسیر قرآن رو به فرزندان علی نمی‌دادند. تفسیرهایی از توحید و معاد و نبوت، تفسیرهایی از امامت و عدل کار میکردن در زیر تفاصیل بشه همون جنایت و ظلم رو مرتکب شد و امضا مذهب رو پاش گذاشت. تفسیرهایی از ارزشهای اخلاقی و انسانی ارائه میکردن که با او بشود هر نوع رفتار ضد ارزشی رو در جامعه و در سطح فرد و طبقات و وابسته به حکومت به نام مذهب انجام کرد. تفسیری از شریعت رو ارائه کردن که جدای از مذهب علی و آل علی و جدای از مذهب تفسیری علی و آل علی بشود به نام دین و به نام خلافت اسلامی هر جنایتی رو کرد و علی و آل علی فرزندان علی همین امامزاده ها که در حکمرهای ایران و مناطق دیگه دفع هستند و در یک جنگ و گریز نه فقط شریکی نظام بلکه در یک جنگ و گریز فرهنگی و حاکمیت ها به سر بردن اینجا شهادت رسیدن یا در قربت از پادر آمدن علت فقط همین بود که دعوا بر سر ظلم تفسیر از اسلام وجود فرا در گرفته بود تفسیری که تفسیر مرضی خدا و رسولش بود و به نزد پیغمبر از طرف اهل بیت صادر شد و حال علی و تفاصیلی از قرآن به اسلام از معارف دینی ارزشهای دینی و احکام دین به این تفاصیل از حیث نظری آمیخته بود با مکاتب غیر اسلامی شرق و غرب و از حیث عملی دستمایه توجیه ستم و استبداد و فاصلهای طبقاتی و ظلم از طرف حاکمیت بنی امیه و بنی عباس. مردم گیلان و این مناطق از کشور آغوش رو گشودن به روی فرزندان علی. اگر در سرزمین خودتون شما رو درد نکردن، شما رو در نیافتن و به روی شما آغوش نگشودن، اینجا سرزمین شماست، اینجا بیایید و ما شما ایمان میانید و در زیر پرچم شما نیست. این افتخار بزرگی است برای مردم ایران، برای مردم شمال، برای مردم گیلان. اینجا از نقاطی بود که مورد توجه آل علی قرار گرفت و اینجا که می آمدن خودشون رو بیگانه و غریب نمی آمدن. وقتی از علی حرف می زنیم می شود پرسید که علی کدام علی؟ به دلیل چهره‌های متعدد و گاه متناقضی که از امام علی بن ابی طالب با اهداف مختلف ارائه شده به تصویر، یک علی آسمانی جدا از بشر، علی درویش عارف مسلک صوفی، علی غیر متوجه به زندگی و واقعیت انسان زمینی ادعی ساختند، متقابلن دیده یک علی فقط جنگجو و شمشیر گده است که مرد میدان جهاد شهادت است اما سخنی از حکمت و رحمت و عقلانیت از اون نمیشنید و نمیدانید، و از طرف علی زاهد متشرد عشقی و سختگیری که ساختن که بیده برده از دین قطر توجه میکنه و ابعاد دیگری از دین رو و ابعاد دیگری دین علی ناشناخته است، و در دوره بحث های قرائت های روشنفکری متمایل به مکاتب غرب و شرق قرائت های ارتباطی از علی و از اسلام، از یک طرف یک علی سوسیالیست عدالت خواهی که با سوسیالیست ها با عدالت خواهی مذهبی تفاوت چیزی نداره و از فردیت به آزادی، از خلاقیت فرد، از معنویت و تقواد روح سلیم و سخنان روح سلیم است، اما تقابلا یک علی لیبرالیست آزادی خواه حقوق بشری که گویی یکی از اومانیسم های قرن 16 اروپا است و از عدالت و شریعت بیگانه است و از آزادی و حقوق بشر با ادبیات لیبرالیسم است، و علی خان دیگه به ترکیب باشند از علی واقعی و علی های ساختگی. اینها علی های ناقص در ساختگی هستند که در دورهای متفاوت در تاریخ ما و همچنان امروز تصویر میشن با اهداف خاص سیاسی و فکری در این جامعه. علی رو همچنان که بود، علی که جامعه آزادی خواهی و تأکید بر حقوق بشر و از طرفی عدالت خواهی و از طرفی عهد عبادت زهد به تقوا و بلو به تقوا و خدای زهر و از طرفی امام و قلبوی در عرفان و رجوع به مالا و طبیعه و مستقرد در آسمان و موجودی که وجودش در زمین تبعیست و وجودش در زمین مسئولیست و در حقیقت متعلق به عالم دیگریست و در این حال مجاهد شمشیر زنی که هر شب آماده شهادت خوابید و از صبح که از خواب برخاست به روی شهادت لبخند میزد. علی که جامعه همه این تسبیحات در این حال خدای حکمت و عقلانیت و معرفته و در این حال حضور در این انسان دوست و به کسی که شب از رنج انسانهای گرسنه در این محال کشور اسلامی خوابش نمیبره و میگه من چگونه راحت بخوابم و چگونه لقمه رو راحت در دهانم بگذارم، در حالی که احتمال میدهم در گوشه از سرزمین اسلامی در حجاز یا یمامه امشب یک خانواده گرسنه دارم بخوابم. همین که احتمال میدم امشب یک خانواده گرسنه و بچه های یتیم هستن و از سرما میلرزن به کسی دست به سر اونها میکشه، همین احتمال کافیست که من امشب نتوانم آرام بخوابم. این عدیب جامعه همه این جهات باشه متاسفانه ما کمتر شناختیم و برای ما کمتر از اون سخن بکنم. این برخورد فقط با عدیب صورت نگرفت که برخورد گزینشی، برخورد افراطی و تفریطی و عدیب این برخورد با اصل مذهب هم صورت گرفته در جامعه ما. این که مذهب برای ما چه مقوله است؟ آیا مذهب روش زندگی است؟ یا روش توجیه زندگی است؟ اینا دو نحوه برخورد با مذهب. خود مذهب معنی لغوی مذهب یعنی راه رفتن یا نوع رفتن، روش زهاب یعنی رفتن، مذهب یعنی راه رفتن، راه زیستن و روش زیستن. یک نگاه به مذهب اینه، مذهب رو به عنوان روش زندگی نگاه کردن و زندگی خود رو با مذهب تطبیق دادن در همه عرصه‌های فردی و جمعی. یک روش دیگه از برخورد با مذهب که مرسومتر و رایج‌تر است بین ما، چون راحت داره و با گفتخوری و منفعت طلبی بیشتر قبول جمعه، با مذاق ما و با مزاج ما بیشتر می‌سازه، برخورد ابزاری با مذهب، برخورد گزینشی با مذهب و اصلی کردن مفاهیم و موضوعات مذهب است بر اساس منافع و همیان و یا دیدگاه‌های خود ما. به عبارت دیگه دین میشه روش برای توجیه زندگی و منافع ما. دین معلم ما نخواهد بود، شاگرد ما و تابع ما و تابع تفسیر ما، اونطور که میخواییم تفسیرش میکنیم خواهد. به جایی که تفسیر ما و قرائت ما تابع اصل متن باشه، متن رو تابع تفسیر خودمون و منافع خودمون می‌کنیم. اینکه آیا ما زندگی رو با مذهب تنظیم می‌کنیم یا مذهب رو با زندگی و منافع خودمون تعریف می‌کنیم، آیا بر اساس مذهب در زندگیمون در نحوه خوراک و پوشاک و رفتار اقتصادی، رفتار سیاسی، رفتار خانوادگیمون گزینش می‌کنیم یا بر اساس منافع شخصی و زندگی با مذهب در خود گزینش میشه؟ مذهب تابع ما و منافع ماست یا زندگی ما تابع مذهب؟ اینا به راستی دو نحوه برخورد با مذهب و اون نحوه دوم متاسفانه بین ما رازتر است. یعنی بخش هایی از مذهب رو که توجیهگر منافع ماست، توجیهگر رفتار ما و ایده های غیر مذهبی ماست، ما رو برمی‌داریم و اون بخش‌هایی از مذهب رو که منافع ما رو محدود می‌کنه، واجب و حرام داره و مقداری سخت می‌کنه زندگی رو برای ما، اونها رو به عنوان حاشیه و فرع مذهب و امور متغیر مذهب، امور نسبی و مشکوک تبدیلش می‌کنیم و مزاحم زندگی و منافع ما نباشن و در واقع اونها رو از زندگی کنار می‌ذاریم. اگر با چشم مسلح به صحنه تاریخ نگاه کنیم، چشم مسلح به جوریهای علمی تاریخی، چشم مسلح به روش‌شناسی، اگر اینجوری به زندگی به تاریخ مذهب نگاه کنیم، خواهیم دید که علت اینکه یکی از ملاک‌های تقسیم‌بندی دین به دین انسانی و دین غیر انسانی دین برای انسان و انسان برای دین. و اصلا هر این سوال اومانیستی، این برخورد اومانیستی با دین مشهش چیه؟ به دو معنی همشون سوال رو مطرح کرد، آقا دین برای انسان آمده یا انسان برای دین؟ به یه معنی وقتی بگید دین برای انسان آمده، تعبیر درست میکردید از دین. انسانی بودن دین به یک معنی هم بسیار میشه است و اصلا شرط دین بودن و دین بودن دین، شرط الهی بودن دین به این معنی انسانی بودن شد. به یه معنی دیگه انسانی بودن دین در بیان به معنی نقض حیثیت الهی دین. انسانی بودن دین اگر در رفتن مقابل الهی بودن منشأ دین باشه، تعبیر هومانیستی الهادی از دین که به نام روشنفکری و قرائت روشنفکری از مشروطه تا امروز ترویج شده. اما اگر انسانی بودن دین رو به این مفهوم تلقی میکنیم که این دین برای انسان، برای رشد و کمال و برای نجات رو اومده، و اگر انسان نبود، اگر سعادت و رشد انسان نبود، اگر انسان حقوقی و وظایفی در این عالم نداشت، دین هم موجودیت نداشت و نمیآمد. به این معنی البته انسانی بودن جزء ذات جوهر دین و دین بودن دین است. انسان رو له کنه و ندیده بگیره، این البته دین نیست، دین الهی نیست که از یک منشأ حکیمانه ساخته شده باشه و برای نجات انسان از سر رحمت. اما اگر گفتید دین برای رشد انسان آمده، به این معنی که دین وظایفی برای انسان و در کنار اونها حقوقی برای انسان لحاظ کرده و تعریف و تأمین کرده، به این معنی که دین حقوق اساسی رو برای انسان اهم از حقوق مادی و معنوی برای اون به رسمیت شناخته، به این معنی که اون دین میداند که انسان بدون بهره بردن از منافع دنیوی و اخروی عدالت، بدون استفاده از آزادی، بدون تمتع از حقوق اساسیش، حقوق اقتصادیش و حقوق سیاسیش و حقوق مدنی، انسان بدون حق زندگی، بدون حق شادی، بدون حق سیر بودن، حق خانه داشتن، مسکن داشتن، حق ازدواج، حق اشتغال، انسان بدون این حقوق راهش به سمت تکامل معنوی و برای تقرب به خدا هم یا راهی بسته میشه یا بسیار بسیار صعب العبور میشه که جز خواص از اون راه نمیتونن عبور بکنن.
باعث خصمتش میشه، باعث ضرر و ضرار میشه. چون حکم الهی و واجب حرام به خاص خود دین با اجازه خود شارع اونجا به تو میشه، حکمی که مضر واقع شده به کلام خاص به تو میشه از طرف خود شارع. اینا همه به همین معناست که این دین انسانی است، ولی به همین معنی که گفتید. اما که من از دیگه تنهایی از دین بگیم، بگیم این انسانی بشود به این معنا که چیزی در خلاف نمیده انسان که به اون تقرم نداره، چیزی را نه چیزی در خلاف نیاز انسان که بوده این نیاز را تقرم به تصمیت چرا اشاره مقدس به هسته چرا قرآن سوزن سراسر فردین و نیازهای مامون نمیده انسان. این همه خدرتی ها به حقوق انسان و حقوق ناس، حقوق مردم، حقوق بشر و حقوق دینیش همه را بخواهد بیدید. اما یعنی اگر روزه، اگر جهاد، اگر شهادت، اگر قمص، زکات، انفاق، ایثار، فداکاری، اقوام، دینا سخت میباشه، از یه حدش که در بدن خوشش نکرد، خوشش نکرد، خوشبوشان میدونند از اجازه بعد میدونه این غیر انسان است، چون کار کرد که من خشنه هم بله یه امرونه که به چیزی رو بدونم به تحویل میدونه این که تفاید هست است که دیگه هست شده این فرنگ علی با علی به فرنگ نام رو بیمان در اکر میدونه این فرنگ حق و تقدیم تضادی با هم ندارند. انسانی بودن دین با تکلیف کردن به انسان هیچ منافاتی نداره. اما در یک فرهنگ ماتریالیستی و هومانیستی بهتر، هومانیستی نه به مفهوم رعایت انسان و حقوق و کرامت انسان، هومانیستی به این معنا که امیال انسان، نفسانیت انسان، خواسته های او اصل و مرکز همه چیز، حتی دین باید خاطر و سالما بشه. هومانیستی بودن به این مفهوم، البته هر نوع تکلیفی رو
حرم و شریعت و حرم و واجب و حرام و حرم و قید اخلاقی و حتی قید منطقی رو قید عقلی رو چه رسد به قید اخلاقی و چه رسد به قید شرعی هر نوع قید رو در واقع توبیر به بشر و تجاوز به غرور به حیام و کرامت بشر می برد در اینکه تحریف شد انسان و از بشر یه حیوان دوپا است که همه امیال رو مستوجب ارضا هستند به یک احیا سبیل اصالت لذت و اصالت سود و اصالت میل به روح اصلی تفکر نیورانی تفکر ماتریالیستی و هومانیستی نیوران در دنیا از قدیم دار میشه روی فرهنگ البته تفریق به شریعت و ترک و تحکم به انسان حتی تحکم خدا در انسان حتی تحکم عقل در انسان حتی تحکم وجدان و اخلاق در انسان اینها این تحکم ها مساوی قلمدار میشه با استبداد مساوی قلمدار میشه با دیکتاتوری هر نوع الزام حتی الزام عقل و اخلاقی حتی الزام شرعی رو مساوی میدونن با استبداد و نفی حقوق انسان و آزادی انسان این هم یه نوع تفسیر از انسان برای دین یا دین برای انسان این رو تفسیر که دین برای انسان یعنی دین برای توجیه رفتار آدم ها و همه امیال اونها به مشروعیت بخشیدن به همه خواسته ها و رفتار ما دین برای این که پای همه نفسانیت های ما و جنایت های ما رو الزام مذهبی بگذاره و ظلم ما و فساد ما رو نسبت به همدیگه به رسمیت بشناسه اون دینی که هوای نفس ما رو قبول داشته باشه میشه دین انسانی اگه قبول نداشته باشه و تقدیم و تقدیرش بخواد بکنه میشه دین غیر رسمی دین غیر هومانیست این تعریف دوم و قرارات دوم رو قرآنون از انسانی بودن یا نمودن دین این بخش از عزم با این توضیح خاتمه میدن که این فرح تکلیف ضد حق و حقوق دیگران هم یه نوع ایزا علیه حقوق فرد خواهد بود و از سر اضطراب هم میدن به حقوق دیگران این که میگه این تفکر آزادی هر کس نامحدود است و هر یک مرز دارد مرز آزادی دیگران است این معناست که من از سر اضطراب در این تجربه میشه برای اینکه امنیت داشته باشیم به صورت به شرط و شرط به صورت رسانیم مدبوری به آزادی ها و همه امنیت هم میدونیم مثل حیوانات که مدبورم حریم همگی رو باید بکنم اگه بحث از حقوق بشر و آزادی مرز آزادی دیگری مرز آزادی من میشه مثل اضطرار جنگلی به حیوانی است اگه من رعایت نکنم حریم آزادی او با مال من رعایت نخواهد کرد وقت زندگی برای من مشکل میشه به این مفهوم حقوق بشر و آزادی ابدا مقدس هم نخواهد بود نه استدلال عقلی پشت بشه نه استدلال شرعی و نه استدلال اخلاقی فقط استدلال غریزی پشت بشه اون میگه اگر من آزادی تو رو رعایت نکنم فردا خودم امنیت ندارم اما تو فرهنگ اسلامی دیگه رعایت آزادی و حقوق شرعی دیگران رعایت آزادی مشروع دیگران رعایت حقوق دیگران به همان علتی و به همان دلیل که مقدس است که حقوق من مقدس است و حقوق ما به همان دلیل مقدس است تکلیف ما مقدس است چون حقوق تکالیف من و دیگران و حقوق دیگران در من همش به منظر اخلاقی دارد از طرف خداوند اگر نماز مقدسه باید حقوق ما مقدسه حقوق من مقدسه به این معناست که حق ناس به حقوق بشر و آزادی و عدالت همه ریشه عقلی و شرعی و اخلاقی و مقدس پیدا می کنند لازم و نشان شد تو فرهنگ لیبرال غرب آزادی واقعا نمی تونه مقدس بشه نمی تونه مقدس بشه چون هیچ استدلال اخلاقی و عقلی پشت نشه هیچ استدلال شرعی و رهبری پشت نشه تنها استدلالی که پشت نشه اجبار و استراحه اما تو فرهنگ اسلامی اینجوری نیست تو فرهنگ پیامبر و علی بن ابی طالب اینجوری نیست این فرهنگ حقوق دیگران و حقوق مردم منحصر به شاعر اقلامیست مردم الخلق ایال الله مردم تحت تکفل خدا هستند مردم فرمیران خدا هستند نماینده خدا هستند تجاوز به انسان تجاوز به خود حریم خدا هست تجاوز به حق الناس تجاوز به حق الله هست ایادت از یک انسان خریست ایادت از خدا هست قرض دادن به یک انسان خبیر قرض دادن به خدا هست کمک کردن به یک انسان اسیر به آدم سرکرده به آدم تزیین شده با کمک کردن به کمک کردن به خدا مقدس میشه، کمک کردن به آدمایی که مقدس میشه حتی بشر مقدس میشه. کرامت انسان تعریف کنه اما تو تفکر اومانیستی صرف انسان کرامت نمیتونه داشته باشه، نمیتونه داشته باشه. اگه یه حیوان دو پاس میشه بقیه حیوانات فقط تو این چیزی بهتره کمی زرنگتره، چون انسان از غلام یکم زرنگتره و پوش غلام میشه. نه پیدا فضیلت عقلی و اخلاقی انسان در غلام نخواهد داشت. این فرمانده این تصویر میکنم چون میگن انسانیت انسان رو به عقیدهش میگن نمیدونی، میگن انسانیت انسان به عقیده او به اخلاق او و به اعمال او نیست، انسانیت انسان به قرائز اوست. هر کسی که شکل شمایل انسانی داره و دنبال همیان و اخلاق خودش هست او انسان است، درست به همان اندازه که دیگری هست. این بحث مساوات و بشری که میفرمایید فرهنگ به این معنی است، به همان معنی که حیوانات کلاغها و اسبها با هم مساویت، انسانها با هم مساویت. اگر بحث از مساوات و آزادی میشه به همین معنی است، حتی اگر بحث از عدالت میشه به حقوق بشر به همین معنی است. ما در فرهنگ اسلامی الهی انسانیت انسان و کرامت انسان و عقل اوست و اخلاق اوست و مقام همه به صالح است. انسانهای سوری همه انسان حقیقی نیستی، ما همان انسانهای سوری هست که انسان حقیقی نیستی، همه ما انسان دلقبه نه انسان بلفه، باید با عمل صالح به این محبه تبدیل بشیم که انسانهای بلفه. اما همان انسانهای دلقبه و سوری که ما هستیم باطنن بلد و انسان ما باطنن حیوان بزارد انسانیم، حتی ما هم که در واقع به دور حیوانات تعلق داریم ولی با شمای انسان زندگی میکنیم، باز اسلام داره امثال بنده هم که حقوق قائل شده برای ما که حقوق قائل میشه و دیگه رعایت حقوق این حیوانات انسان نما هم واجب است، واجب است. و لذا پیامبران و اولیاء خدا و امیر المؤمنین و آل علی میگید که حتی به فکر درستترین حتی به فکر انسانهایی که فاسدند یا عقاید درست ندارن اخلاق درست ندارن ولی محتاج هم محتاج به کمک، حتی به اونا میرسه، حتی در خانه اونا میزن، حتی از مریض اونها عیادت میدن. با این منطق اسلام یکی موجود حیوان نه انسان، ولی حیوان هم به شکل انسان آفریده شده در انسان رو داره به اصل به اون میدارد دیگه حقش لاقیست هم جایی میداره. و رضاست که علی با اینکه میبینه که خیلی از افراد و اقلام خودش به خاطرشون حیوانه اما با اونا مثل انسان برخورد میکنه، میبینه که یا حیوانه بده مثل انسان باشون برخورد میکنه. اینا کرامت های بزرگ این فرهنگی که بهش کمتر توجه میشه و کمتر توجه شده بود. این فرهنگ مادی هر تکلیف ضد حقوق بشر ضد انسان ضد آزادی میشه، تکلیف میشه امر غیر انسانی، رعایت حقوق دیگران امر غیر انسانی است، اونها از باب اضطرار پذیرفته میشه. مسئله حق معنوی خود یعنی حق تکامل، حق رشد، حق رشد معنوی و حقانی، این حق بسیار بزرگی است که هر کسی به گردن خودش داره اینو اصلا لحاظ نمی‌کنه. اگر بحث از حقوق انسان می‌کنن منظور فقط حقوق مادی نیست، حقوق معنوی یعنی حق رشد و تکامل رو کلا لحاظ نمی‌کنه. او هم مسئله دیگه شخصی نسبی می‌دونن که هر کسی حق تعبیر ازش کرده. اما تو فرهنگ علی و آل علی که فرهنگ ناو اسلامه که پیامبر سنت پیامبر و قرآن هست، این فرهنگ حق مادی مردم بسیار مهم، حقوق مادی مردم بسیار مهم. رضا امام و فرزندانش تمام عمر خودش رو برای خدمت مادی به مردم گذاشتن، برای جامعه فقیری نبود، برای که انسانهای مجردی که امکان ازدواج ندارن جامعه نباشد، برای که همه سرپناه داشته باشند، هیچ کس آواره و بی خانمان نباشد، هیچ کس بی سواد و جاهل نباشد، هیچ کس گرسنه نباشد، هیچ کس بیمار نباشد. اینا همه تلاش رو میده ایشون در دوران مبارزات سیاسی اجتماعی خودشون کردن با فرق با فلاکت با بیسوادی با جهل نکبت درماندگی آوارگی ناامنی گرسنگی با اینا مبارزه کردن، برای اینها رو مانع رشد انسانی مانع رشد بگیرد. البته از اون طرف شما مانع رشد بگیرد یعنی تکاثر و زیاده روی و فرهنگ سرمایه‌داری و پرداشتن و شادکاری و من ضد رشد بگیرد، حتی تعادل خواستن باشه، نه انسان درسته و نه انسانی که از فرد کردن بالا میره از پرد جنب سرگرد ببینیم با پولش و با سرانش چی کار کنه، از هر دو اینا دوری جستن و پرهیز دادن. انسان اسلام نه انسان فقیر گرسنه است، نه انسانی از کجا آوردگی در پر ثروت و قدرت منطقش نیست، در کجا خرق میکنی از منطقش نیست. دیگه از هر کجا دلم خواست آوردم و هر کجا دلم میخواد سرد قدرت رو بسرد و شهرت رو نفوذ کردن و معمولیت یه فرق ندارد چجوری به دست میام و چجوری سرد میشه. خیلی مهمه در باب قدرت، در باب ثروت از کجا آورده این و در کجا به چجوری سرد. اینا دو تا سوال مهم اسلامی و علوی است. یا آدمی که مسلمان به شیعه یعنیست باید به این سوال جواب از کجا این پول انبار را آوردی یا کجا در سرد. در باب قدرت هم همین قدرت را از کجا آوردی به روش مشروع یا نامشروع و چجوری از قدرت داری استفاده میکنی و مصرف شده. و در باب همه امکانات زندگی این پرسش های مهم هولناک علوی مطرح و باید بهش جواب بدیم، چه در حوزه ساعت زندگی فردی چه زندگی چندی، چه در اقتصاد، چه در سیاست، چه در نهادهای اجتماعی و خانواده رو جای نده. باید این سوالات جواب بدیم. این سوالات سوالات بسیار خطرناک است و اگر در طول تاریخ با علی و آل امیر در افتاده هم از زمان بدی حکومت به بری عباس با فروز به دلیل خطرناک بودن این سوالات، این سوالها بسیار سوالات زیر رو کننده است که همیشه مطرح بوده در فرهنگ اهل بیت و شیعه به در واقع فرهنگ اصیل اسلامی است. به تفکر خلق این میگن آقا شما به عنوان حق معنوی شما یه حقوق معنوی دارید، حق تکامل و رشد معنوی حقی دارید که اگر فلان اعمال و اونجا بدی هم صدمه میخوره. اما تو فرهنگ اسلامی بذار تو فرهنگ میگن که مانع آزادی های هر کس فقط آزادی های دیگران است. اما تو فرهنگ امیرالمومنین میگن که مانع آزادی ها حد آزادی های شما یک آزادی و حقوق دیگران است، دوم کرامت خودتون حق معنوی خودت و کرامت الهی و انسانی خودت هم مانعه که حدی است برای آزادی های دیگران. بذار تو فرق کنه و اگر شما هر فسادی رو مرتکب شدی اونها با توافق یعنی دو نفر با هم قرارداد کردن مثلا آقا که هر دوم راضی اون میکنن عمل ظلمی به حق هم نمیکنه مانع آزادی هم نیست هر دو راضی او برای هم میگن قید نداره به ظهور بشر اگه مانعش بشی به کرامت انسان تجاوز. اما او برای علی و آل علیش میگن میگن که حد آزادی تو فقط آزادی به حد دیگری نیست، یه حد مهمتری هم میخوره آزادی های خود و اون کرامت خود و حد تکامل معنوی رو بدید. اگه یه عملی انجام بدید که به آزادی هیچ کس هم توش اجازه نداره ولی به کرامت الهی انسانی خود صدمه بزنید این آزادی ما مشروعه. پس ما دو تا حد داریم در آزادی، یکی آزادی که دیگران به حقوق دیگر، یکی هم حد معنوی خود حد تکامل حد رشد به کرامت الهی و انسانی. تو اون تعلیم و تربیت ضد مذهب، ضد روش. تعلیم و تربیت ضد آزادی است. مذهب محدود کننده آزادی است. قانون محدود کننده آزادی است. عدالت محدود کننده آزادی است. نگاهش به آزادی هم نگاه نگاهی گرانه است. نه اینکه آزادی مشروطه به روش. تو فرهنگ اسلام آزادی مقدس است که محدود به روش و کمال باشد. آزادی مقدس که در ضد عدالت یعنی دیدن حقوق مادی و معنوی خودت و دیگران تحریف بشه. آزادی پشت عدالت، پشت اخلاق، آزادی پشت تعلیم و تربیت، آزادی پشت شریعت فرهنگ اسلامی آزادی نیست، ضد کرامت انسان است. اون فرهنگ ببین ما نگاه بیان نگاه بین انسانی بگیم بگیم قرائت بین انسانی از دین این قرائت فاشیستی ما تو فرهنگ قرائت بینن قرائت انسانی از دین همین قرائت انسانی از دین یعنی همین یعنی شما انسان را رشد انسان را تکامل انسان را که حقوق مادیش در دنیا و حقوق معنویش قرار مطلق هر دو با هم میبینه انسانی بودن دین یعنی به این معنا و هم دین برای انسان هم انسان برای دین هر دوش بسن اگه بازار عادی داره انسان یا انسان برای دین این سوالی بود که در قرن 16 میلادی در اروپا مطرح شد و در دو قرن اروپایی مطرح شد مطرح شد در رابطه با مسیحیت اعتراضی نداشتن براش. اگر ما پرسیدن که آقا دین برای انسان یا انسان برای دین، جواب میدیم هر دو درست است، هر دو به هر دو غلط است. یه معنای دیگه بگیم دین برای انسان است، این معنا که دین آمده برای نجات و رشد و تکامل انسان، برای سعادت انسان در دنیا و آخرت. دین آمده برای تأمین حقوق مادی و معنوی انسان، برای تأمین آزادی های انسان، برای تأمین زندگی همین حد دنیوی انسان. حقوق مادی انسان ها مقدس و محترم. دین برای انسان است، یعنی که اگر انسان نبود دین معنی نداشت، نه ضرورت داشت نه فایده. اگر بیماری نبود نسخه ای لازم نبود بیاد، اگر راهی قرار نبود طی بشه نقشه راهی لازم نبود. پس این نقشه راه نسخه تبابت دینه حتما مشروط اینه که انسان رونده‌ای و سالمی بیاد. به این معنا دین برای انسان است، به این معنا که دین ظرفیت های انسان را حتما لحاظ کرد، حقوق او رو، کرامت او رو، راحتی او رو در دنیا کالا چند بار روایت بکنم در خاطر اعراضم روشن میشه. همین راحتی دنیوی انسان رو خواست کرد، منتها راحتی که به راحتی ادبی انسان صدمه نزده، راحتی در دنیا، لذتی در دنیا که به تزاوز ادبی انسان صدمه نزده، یعنی لذت کوتاه نه، یاد یک لذت ادبی رو آمان. این ضرر زده. بنابراین ما میگیم اتفاقا محاسبه عقلانی بکنیم ببینیم آیا رفتن به راه جانور و علی این را محروم به سود و محروم به سرسرد از لحاظ عقلی یا نه، هر کی را محروم به سود ما اتفاقا دنبال هم سودی منتها بحث اینه که همون عقل دیگه ببینیم چه چیزی سود داره برو سمت چه چیزی ضرر داره اجتناب کن، همون عقل به ما میگه سود درازمدت ابدی، سود اصیل و خالص در برابر سود موقت ناخالص، لذت ابدی خالص در برابر لذت موقت ناخالص در دنیا، عقل رو ترجیح میده، معلوم رو ترجیح میده. اگر میگن آقا این وقت قانونی نبوده است که کسی که دنیا رو در آخرت ترجیح بده، یعنی آخرت رو کلی فراموش کنه فقط به مناظر دنیا میشه چشمه، این احمق است، عقلش کار نمیکنه. ریمن برای که واقعا گذرت نکرد درست شد که نده، اگه درست شد که بلمزید بیمون اتفاقا دین حتی به مفهوم لذت ابدی هم انسانی است، یعنی لذاوز ابدی درازتا و خالص برای انسانی خواهد، نه لذاوز مفهوم و خالص رو در کنید. پس از طرف که فقط انسان بود این نظریه است که در غرص و آزادی شهید بشه و شهید بگرد. تو بعضی اینا اگر از این رفت دین برای انسان پس دیگه چرا انسان داره برای دین بشه؟ جواب است که در واقع انسان برای دین نمیشه، در واقع انسان بدای انسانیت خود است. اینا هم که شهید برای دین شدن و در رأس فکر مالی است، اینا هم که قربانی انسان قربانی چیزی خارج از خودش به نام دین نشد، انسان قربانی چیزی چیزی که اون چیز در اون چیز در واقع ضامن انسان بودن انسان یعنی دین. پس به این معنا بله، در این حال که دین برای انسان است، انسان هم برای دین. در این تفکر محدود کردن آزادی اندیشه و عقیده به عین منطق تجاوز به حقوق بشر، این اگه دیدم آزادی اندیشه و عقیده آری مشروط به رعایت منطق، آزادی بیان آری مشروط به رعایت منطق و اخلاق و حقوق مادی و معنوی دیگر، اگه همین شرط شروط رو بگذاریم برای آزادی اندیشه و آزادی بیان دیگه شما ضد آزادی هست، دیگه تجاوز به دیگه حقوق بشر. یا روشن بکن چه منشأ انسان شناختی و چه منشأ اپیستمولوژی و معرفت شناختی داره، چرا اینجوری بحث میشه و چرا اینجوری نتیجه گیری میشه. این در خود گزینشی با اسلام هم تشبیهون و متعجرین و مرتجرین می کنند به نام مذهب، هم جرمه های ارتباطی به نام روشنفکری و نواندیشی، اهداف متفاوته ولی روش واحد و هر این در خود از دو سو از چند سو صورت می گیره با مذهب. در این هم باید دانست که علی جامعه جهاد و اسلام جامعه جهاد باید پوش کنند و شناخت و البته سخت علی واقعی رو از علی های ساختگی و
اسلام واقعی و از اسلام‌های ساختگی باید بشه تشخیص داد. شناختن همه ابعاد اسلام سخته و به همین دلیل شناختن همه ابعاد علی در کنار هم سخته و اجتناب از افراط و تفریط و برخورد عادلانه با این عدالت مجسم که علی است بسیار سخت. ما فقط با تصویرهای خاص یک گروهی و محدودی از اسلام و از بزرگترین تدبیرگزاران پیامبر اسلام یعنی امام علی آشنا هستیم. باید افکار مراجع به علی پس بگیریم و دوباره علی رو از روی متن اسلام بشناسیم، اسلام رو از روی متن اسلام و علی رو از روی متن کلمات و زندگی علی بشناسیم. علی رو از جمله در کلماتش میشه شناخت. جملات علی در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه یک ارتش با شکوهی از کلمات هم که کاملا هدایت شده و محبوب به هدف پیش میرن. معذره شما میبینید اول کسی که به پیامبر ایمان آورد تا آخر در امت پیامبرشون تنها بود و تنها رفت و تنها موند. علی درست سخن میگه و ما درست گوش نمیکنیم و درست نمیشنویم و برخورد گزینش میکنیم. برای اینکه شنیدن کار سخت است. شنیدن درست شنیدن کار بزرگی است و بعد از مدتها تمرین و ریاضت شنید. شنیدن احتیاج به تفکر داره. ما کم کنیم فقط گفتن احتیاج به تفکر داره، در حالی که همان اندازه شنیدن احتیاج به تفکر داره. ما باید تمرین کنیم که کلمات امام علی رو درست بخوانیم و درست بشنویم و در هر دو حال فکر کنیم. من هزم رو با چند روایت از امام حق میکنم و دیگه تفسیر دوهی نمیدم، فقط قرائت میکنم چند روایت رو در ترجمه میکنم برای تو که در رابطه با بحثی رو که امام نرس کردن بگیم مشکل از خروا هست نام نشون میده اصلاح رو از امام یه جایی از تحمید در نحر بلاقه در با میدون که خروابه حاکمیت دینی شریعت اسلام به این تکلیف دینی به دنبال چیست جامعه درست به سوالات شبهاتی پاسخ میدن به انتقالاتی پاسخ میدن که همین امروز داره ترجمه میشه از بر در باب مذهب سامدن فکر میکنیم جمله ها امروز ساده شد فکر میکنیم اینا در رابطه به بعضی از همیش درش که داره ترجمه میشه از بر دنیا در برابط این از توهم که بعضی فکر میکنیم که دین آمده به که زندگی رو سخت کنه بر ما مثل که یک کسی نشسته با تر و برنامه نقشه ریخته برای رنگ دادن آدم ها و بعد این واجب و حرام تربیت کرده تو زندگی. این تصور از دین که اتفاقا در زمان تمام انبیا در جبهه ضد انبیا تصور تبدیل میشده. این که خود قرآن فرماد که ما قرآن رو نازل نکردیم بر تو به تشقا، این قرآن نیامده برای ایجاد مشقت. میگه ما این آمده به انبیا آمدن برای رفع اغلاق، اغلاق یعنی پل و زنجیرها. این آمده برای که پل و زنجیرها رو باز اسرکم بالاغلاق الذی قامت علیکم. این آمده برای که پل و زنجیرها رو که بر دست و پای شما و بر شانهای شما باز کنه. شما الان در زنجیری به دین آمده زنجیرها رو بشکنید. این رو نگاه بدیم. بعضی تصور میکنن که اگر حکومت و جامعه دینی و قوانین دینی اونطوری که اسلام میخواد اونطور جامع و کامل نتوزی بشیم که ماها هر جا به نفع منزل اون میخواد یه وقفه از دین رو مطلب کنیم یه وقفه مطلب نمیم اونجوری نه به نحو جامعه دین اجرا بشه فکر میکنن که معنیش اینه که جامعه دینی یا حکومت دین جامعه ایست که سخت دین کنی کردن ولی برای خدا برای رضای خدا باید تحمل کرد. این دقیقا میزه توجیز در کلمه میگه این عبارت از تحبیل میفرماد فلاهه لکلن سعده، یعنی این فرهنگ این فرهنگ دینی برای آموزه های این دین برای همه مردم همه همشار و طبقات همه دین ها همه سنوب و مشاغل اجتماعی در حکومت اسلامی سهر گشایش لحاظ شد. اینجوری نیست که چون دیگه این نیست ما باید فشاره هایی فراتر از اینچه که خدا خواسته برای این رفا مونیم فشار میاد گل و زنجیر تازه میشه. امام فرماد که برای همه سلوک و افشار اجتماعی و همه تیپ ها ما گشایش و راحتی میخوانیم به کلن صحت درست بر خدا بود تصویر که مذهب نیست که ضد راحت مذهب میاد ما رو ناراحت کنه. مذهب میاد که مشکل بکنه، مذهب میاد که سر ما به زندگی ما هی تبه ما او رو گولار بکنه. درست بر ضد دیگه داره. الان بنا به مذهب به نگاه مفید جامعه حکومت به زندگی باعث که درست نگاه بشه به همه بشه باعث خوشایش برای همه است. یا آمدن برای همه سری جامعه ولی کلن علی الداری حق کن به قدر ما رسته خود و برای تک آهاد مردم در جامعه دینی برگردن حاکمیت و دولت مردم حقیست و حقوقیست به قدر ما رسته خود و اندازه به مساله مردم اتظام کنند و برای زندگی مشروع و راحت برو دلوشت باشه. آقایون که اصلا همه جا بحث از تکلیف دوستان بحث از حق و مردم نیست. حقوق بشر رو میگن دیدن حقوق بشر خواهد تشکیل در هر مثل الکتریسیته حقوق بشر رو تشکیل این نگاه شما رو بودید به انسان به کرامت انسان به حقوق بشر و نوع نگاه این ها رو به مسئله با هم مقایسه بکنید. امام فرمود لیس یخرج الداری من حدیث ما حزبه الله من ظالم الا بالاهتمام و الاستعانه بالله و توقین نفسه علی رجوع الحق و الصبر علی جهل ما خف علیه او الصبر. یعنی حاکمیت از قبل این الزام و تکلیف الهی مقدس به خدمت به مردمه و تأمین حقوق مردم هست، حقوق مادی به منشون، حاکمیت از زیر این بار مسئولیت خلاص نمی شود. لیسه یخرج الواری من حقیقت ما عزبه الله و برد یک الزام و تکلیف الهی است. حاکمیت از زیر این بار خارج نمی شود به قابل احتمال، یعنی با تمام وجود شد روز خواهر کرده برای مردم یک نهضت خدمت‌رسانی با تمام وجود در قوم و تازه باز او کافی نیست، باید از خدا فلاستعانه بهتار از خدا کمک خواست برای رعایت حقوق مردم به گشایش اجتماعی که مردم زندگی راحت داشته باشند و از این باید که توکین نفسی حاکمان و مسئولان باید خودشون ملزم کنند به پذیرش حق لزوم حق چسبیده بدهند، یعنی شرطیش ملازم با حق بودند. دستگاه دولت مردان به کسانی که برای مردان تصمیم میگیرن و احنامو میریزن به مخدرات اونها رو دارن تعمیم کنن در حوضه اقتصاد و فرهنگ و سیاست اونها باید به مسئله اینجوری نگاه کنن. و قابل دیگه در این روایت مثل صبر علی باید با تمام وجود مقاومت بکنن در برابر مسئولیت های سبک و سنگین از کسش برگیان خسته نشن به کنار نکشن. یه روایت دیگه پیدا بخون برایتون بکنم به مسئله مشروعیت من رو بودم هست برای تو خوشت نیست از مشروعیت به من واردش میشه. یه زمان بعد از یاران سابق امام در زمان حکومتش باشون در افتادن از دولت تبدیل یک زدن اشکال میگرفتن که درست حکومت نمی کنی و منحرف فلان این حرفا که مخاطب امام میگه. امام در یک سخنرانی یا صحبتی یا در یک نامه به اینها به عنوان نماینده این تیپ از معترض در برابر حکومتشون این تربیه رو کرد و در مقدر از انتقاداتی که علیه ایشون میشه در آنجا نما میگه بدن نقم ما یسیرن در جرد ما کفیه هم حالا من بدن تبیرش بکنم فرمودم شما ها به تنتر چیزی که اتفاق مفته بدونه که حسب قضیرم بدونید حسابانی میشید از دست بدنن در دفت حکومت تحبیه کنم حسابانی میشید و با خونش حسابی نشون میدید به تنتر چیزی و اون همه خوبی ها و خدمات رو راحت فراموش کنید. الا تخبرانی ایو شیعن کانه لکما فیه حقون به تحت کما هم به من نمیدید که شما کجای حقی داشتید که من حق شما رو زیر پا گذاشتم و حق رو شما ندادم دارو من اعتراض میکنید من کدام حق رو از شما صرف کردم من ایو حسن استخبر بر اعتماده کدام سهم از حکومت در بکنمان رو برای خودم برداشتم بیش از سهمم به عنوان یک شهروند در عادی کدوم بخش از بیتنا رو برای خودم برداشتن پیش از دیگران و بیجه تلوی کردن هم ایو حق این رفت عبود لگی احد من مسلمی لبود کنم هم جهد کنم اختر خبابه کدام شکایت یکی از مسلمان ها به من کرد که من در حد تبار خودم عمل نکردم و در برابر اون شکایت من زعف نشون دادم من کجا زعف نشون دادم کدام حکم الهی دید که من ندانستم واسه کدام سوال را از من پرسیدید که جواب شما ندادم و کجا من خطا کردم؟ این قابل حضرت که من کجا خطا کردم بودت با من مشت سر من به جلوی بودی من با من خطاب کنید و راه کدام فرمان خدا را اشتباه کردم و از خدا سوگن من اساساً دنبال هرگز دنبال قدرت و حکمیت نمیدم. ما کنند این ارتباطه رفتتون برای فرداره بریدن و الله خدا زورد حتی شما ها قبول کردید و بیعت کردید و لحظه هایی به من دادید بگید بگید زیرش دادید و وقتی من هر جا به شما به خدا نظر کردم و تشکیلی رو به من کردم هم به همون عمل کردم و به سنت پیغمبر و اونجایی که برام روشنه که حکم خدا چیست احتیاج ندارم به نظر شما رو میپرسم خیلی مطمئن که اونجایی که برام مسلمه که حکم خدا چیست حکم خدا واضحه لم احتج ازاره که الله رب کما و لا رب غیر کما دیگه به رحم نظر مشورت شما را به شما اهمیت ندارم برای که اونجا حکم خداست اونجا هم به آراء شما و به نظر شما اهمیت ندارم چون من آراء شما را در برابر حکم خدا قرار نمیدم و مقدم قرار نمیدم بلا و تحبکن جهلت رو بس بشید و کما جایی نبود که من جاهل به حکم خدا باشم و اونجا بخوام از شما مشورت و اخراج من المسلمین و سایر برادران از این نویبه فرمودن که شما اما در این حال نصیحتم کنید من از شما کمک میکنم برای اجرای احکام اسلام و عدالت ولی اون روزی که در برابر من بیستید در برابر شما با هم بستید اینها از تصویر که ساختن به علت اینکه از حکومتش ادهی با حکومتشون راحت کنار می آمدن اون که میگن از سختی بود با علی راحت نمیشد کار کرد اینو بدانید ایشون حقوق کسی که زیر پا نمیداشت سختی به معنی گیر دادن و لجبازی و آزار دادن کسی نبوده سختی داشت برای رعایت منافع و مصالح حقوق مردم بوده یکی از سختی‌های علی معنی که از دستش بیرون می‌رفت این بود که ایشون می‌فرمود هر کس ریاست طلب باشد من از حکومت حذف شدم اما می‌فرمود اونایی که دنبال شما به حکومتی‌ام و لحلح بزنن من را نمی‌ذارم وارد حکومت بشم اگر هم وارد حکومت شدن پوشی که میگیرم بیرون میشه بیرون میشه اونایی که دنبال حکومت و قدرتن من نمیزنم وارد حکومت میشه آیا که اینجاست چطوره نیست که سرش بشه این گوشت قربانی تصمیم کنه اینجا حقوق مردم هست تقول اونایی که از حکومت و مسئولیت فرار میکنن و صلاحیت شد دارن من دنبال اونا اینا که به سرکده هم دیدن دروغ میگن دروغ خرج میکنن رشته میدن یه شغل بسن پارتی میبینن نزدیک میشن به مسئولین جفتر کن دادن دوم کن میدن یه کسی یک شعر بهشون میده مسئولیتی بهشون میده اینا تو برای امیر مونس خواهی نه اینا رو کشید رو یه با اردنگی از حکومت بیرون شد اینا بعد این سختی های علیمی نه در دستش اصابان رو میگن و بایش میگن میدن برد یا علیش حرف میزدن برای که امیر مونس شما رو شدید بگفت من قدر در امر مسلمی و هو جرا من نفیده من هو اقدرونه و هو خائن هر کس تو جامعه اسلامی و حکومت دینی خودش رو بنداده جلوش شغل‌های حکومتی رو ببافه شغل ببافه تو هی بیدن که من خواهد وکیل شد وزیر شد قاضی شد هر کس تو جامعه دینی خودش رو جلو بنداده به قابلیدن شغل‌های حکومتی و به مسئولیت حکومتی به امان شغل نگاه به امان یک مزیت اجتماعی به امان یک امکانات یک امتیاز نگاه کنه حضرت فرمود حتی اگر وارد به این کار باشد اما کسانی رو میشناسه تو جامعه که از او وارد ترند از او متخصص ترند از او متعهد ترند با اوضه ترند ولی کار رو قبول کنه مسئولیت حکومتی و در حکومت اسلامی امام فرمود فهوه خائن او خائن است حالا شما بگید خائن رو پیدا کنید هر کس توی حکومت جمهوری اسلامی شغلی رو قبول کرده در حالی که ارزشو نداره سوادشو نداره قدرا و تعهدشو نداره تخصصشو نداره بلد نیست از کسی اون کار درست بر نمیاد هر کس هر مقامی که باشه که این شغلی رو قبول کرده باشه در حالی که میدانه کسی دیگه هست اون کار رو بهتر از اون انجام میده و متعهدتر از اوست که به تعبیر سریع امیرالمومنین خواهد به دین به خدا و پیغمبر و به جامعه دینی شاهد شما فکر کن اگر به همین یک قاعده علوی عمل بشه به عمل بشه توی جامعه مشکلات اینجوری میمانه بگوین اینجوری میشه بسیاری از مشکلات دراحتی رو به سرعت حل خواهد شد اگر هر کسی درست اونجایی بنشینه که باید بنشینه نه اینکه هر کس دستش به هر شغل و حکومتی رسید فوری چارچنبیه بچسبه به دیگه پایین نیاد و رفیقش و قومیشش رو کنارم تا دست بگیرد که نمیدیم بیا کنم اونجا بدون کار رو بلد نیست یا عوضه نداره اینا از فرهنگ علوی، فرهنگ اسلام، فرهنگ شیعه، فرهنگ علی و آل علی همین یک روایت، یک دستور از اینه. این دینی که میگن آقا این نمیتوان حکومت کنه، نباید حکومت کنه، دین از سیاست جداست، این حقوق بشر پیش نیست، کرامت انسان پیش نیست، این با مسائل انتظار نیست، پشت اعضا حرف بزنه، کار باقری ها زمینی نداره، این امتحان درست نداره، نمیتونه جامعه نداره کنه، کدام دینو داره میگه؟ اینی که فقط یک دستورش، فقط یک روایتش که دینه، اگه همین یکی عمل بشه تمام مشکلات تو جامعه و همه جامعه بشری هم میشه. این دین عملی نیست، این دین انسانی نیست، این دین قادر به اجرای عدالت نیست. عدالت اینه که هر کسی کار رو به بلده بجایی که باید بمیشونه. عدالت تعریفش چیه؟ میگن وضع هر چیز، نهادن هر چیز در جای خودش، رسیدن هر حقی به صاحب اون حق. منش هم اینه هر کسی به هر چیزی جایگاه میداره. بله باید دیگه دیگه چون پسند من تمام شده و این جلسه هم مناسب برنامه های فلانی و نامیست، من هر جلسه حق میکنم. مجددا تشکر میکنم از دوستان که پرسش و زمینی دادن برای این جلسه که خدمت خواهران و برادران عزیز برسیم و به روح مقدس علی و آل علی و همه کسانی که در راه اونها و در راه جامعه را کم فداکاری کردن، در راه عدالت، در راه آزادی، در راه این حقوق بشر، در راه اجرای همه جانبه تمام موازینی که کرامت انسان رو در ساحت فردی به جنبه تنبیه می کنه، روح مقدس همه شهدا و مجاهدین را درود.